أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وبحثم درباره روابط اعضای خانواده آسمانی به موضوع ظلم اختصاص داشت که امروز دو سه تا موضوع رو انشاءالله تو این زمینه خواهیم خوند. موضوع اول درباره این هستش که انسان گاهی وقتا خودش ممکن است دچار گناهان و انحرافات یا ظلمهایی بشه و هر آن احتمال بده که خداوند تبارک و تعالی بلایی به سر او میاره، چون ظلم تبعات داره و گفتیم که نزدیکترین چیزی که بیشترین چیزی که در دنیا زود جوابش داده میشه به شخص ظلم هست. حالا با انواع و اقسام ظلم هایی که قبلن توضیح دادیم، لذا اون کسی که دچار ظلم میشه منتظر عواقبش هست که هر آن دامن منو میگیره. گاهی وقتا هم هست که مظلوم واقع میشه، با ظلم‌های روبرو هست که از خدا انتقام رو میخواد از ظالم، ولی این انتقام اتفاق نمیفته و او هی منتظره، میگه خدایا تو چرا شاهد و ناظر این ظلم‌ها هستی و هیچ کاری نمی‌کنی؟ گاهی وقتا انسان ممکن استش که به عدالت خدا هم شک بکنه و اینکه چرا خدا هیچ کاری نمی‌کنه برای این مسئله. جواب این استش که مهلت دادن خداوند دو دلیل عمده داره. گاهی وقتا خداوند مهلت میده تا شخص به خودش بیاد از روی رحمتی که داره و دست از ظلم و گناه برداره و بتونه در دنیا جبران بکنه، چه برای ظالم در هر صورت، موقعی که من ظلم میکنم یا موقعی که کس دیگری در حق من ظلم میکنه. بارها این اتفاق افتاده که ما در اثر گناهانی که کردیم منتظر این بودیم که آسیبی ببینیم، اتفاقی برامون به وجود بیاد، ولی نیامده. بعدها تحولی اتفاق افتاده و بعد فهمیدیم که خداوند چقدر لطف عظیمی در حق ما کرده که به ما این فرصت رو داد که ما بتونیم جبران بکنیم و اصلاح بکنیم، هم در برد خودمون و هم در مورد دیگران. پر است زمانه ما و گذشته در نمونه های این مهلت دادن ها. ما کسانی داشتیم که تا ظهر و عصر عاشورا با امام حسین جنگیدند و طوری که حضرت دیگه هیچ یاری نداشته، اصلا تنهای تنها بوده و وقتی که برای اتمام حجت حلم ناصر ینصرونی گفته تازه اینها توبه کردن اونجا. یه کسایی که داشتیم که مثلا تو 50 سالگی هور رو داشتیم، شما نگاه بکنید، کسانی داشتیم که تو 50 سالگی سنهای بالا توبه کردن و اصلاح هم کردن. برای این لطف خداست نسبت به بندگانش که گاهی وقتا این فرصت رو میده که شخص بتونه جبران بکنه گذشته خودش رو. گاهی وقتا هستش که این گونه نیست، بلکه مکر الهی در کار هست. شخص دچار مکر الهی میشه و گمان میکنه که انتقامی در کار نیست و خبری نیست، ولی خب ناگهان گرفتار انتقام خدا و عذاب الهی میشه. حالا این رو هم توضیح خواهیم داد. گاهی وقتا هم هستش که دلیل دیگری که میتونیم با ما دلیل سوم ذکر بکنیم این هستش که در مورد افرادی که ظالم حرفه‌ای هستن، ظالم هایی که اعتقادی به خدا ندارن. گاهی وقتا انسان ظلم میکنه اما دللرزه‌ای داره، اعتقادی داره، دلترسی داره نسبت به انتقام الهی، یه اعتقادکی داره، اما یه موقع است نه، شخص ظالمه و دشمن خداست، ظالمه و منکر خداوند هست و با بی اعتقادی به خدا و انتقام الهی و آخرت ظلم میکنه و ظلمهای فاحشی رو هم انجام میده. این گونه ظلمها ظلم هایی هستش که در دنیا نمیشه جزاشو داد، یعنی دنیا برای انتقام واقعا کافی نیست. عمر دنیا در مقایسه با نظام آخرتی و ابدی انسان که جاودانه است هیچه تقریبا، یعنی یه زمان بسیار بسیار کوتاه هستش. خود شماها تو هر سنی که هستید الان بهتون بگن این مقدار عمری که دارید چه جوری گذشت، میگید مثل یک خوابه، مثل یک ابر اومد و رفت. اونهایی که پا به سن گذاشتن، 50 رو دیگه رد کردن، خیلی راحت‌تر اینو میفهمن که انگار که یه افسانه بود، انگار که یه خواب بود و اومد و رفت. انقدر عمر دنیا کوچکه و محدود که در قرآن کریم میگه وقتی که اینها وارد برزخ میشن ازشون سوال میکنن که کم لبستم، شما کی چقدر تو دنیا بودید؟ میگن لبسنا یومن او بعض یومن، یه روز یا نصف روز بیشتر تو دنیا نبودیم ما، اینقدر کوتاهه. چون نظام ابدی و نظام آخرتی یک روزش معادل 50,000 سال ماست. توجه بکنید، یک روزش معادل 50,000 سال ماست. بنابراین عمر دنیا برای یک کسی که مثلا چند نفر رو کشته اینو چجوری میشه جبرانش کرد؟ آدم کشته، چند تا جان رو گرفته، اینو فقط یه بار میشه اعدامش کرد، ولی در مورد جانهای دیگه‌ای که گرفته دنیا جوابگو نیست. یا چقدر افراد رو یتیم کرده، زنهایی رو بی همسر کرده، خواهر برادرها رو از هم جدا کرده، بچه‌هایی رو یتیم کرده، گرفتاری‌های زیادی داره. یه ظالم اینجوری که یه دفعه دستور میده با بمب ده‌ها و صدها و هزاران نفر کشته میشن، اینها که عذاب دنیایی که جزای گناهان اینها نمیشه. اینها یک فضای عادلانه باید باشه، فضای قوی عادلانه باشه و مناسب تا جزای اون گناهشون رو بدن. یکی از دلایل وجود معاد همین هستش که اگر یک کسی الان ظلم کرد تو مملکت خدا، خداوند حتما جبران اون ظلم رو میکنه برای بندگانش، هم برای ظالم هم برای مظلوم. پس باید معادی باشه، بازگشتی باشه به پیشگاه الهی، آخرتی باشه تا هر کس به سزای عملش برسه، چه خوب و چه بد. اینجور نیستش که خوب و بد در نظر خدا من یکسان باشن. افا من کان مؤمنن که من کان فاسقا لا یستوون. آیا اونی که مؤمن هست با اونی که فاسقه و مؤمن نیست یکیه؟ هرگز یکی نیستن. لذا معادی باید باشه، آخرتی باید باشه که هر کس به سزای عمل خودش برسه، یا به پاداشش برسه، کارهای خوبی که کرده یا به کارهای زشتی که کرده باید جزاشو بده. و خداوند عادل‌تر از اون هستش که بگذاره دنیا هر کس هر کاری دلش خواست بکنه و بعدم هیچی، هیچ کس معلوم نشه که کی چی کار کرده. نه، خداوند عادل ده ها و صد ها آیه اختصاص داده که قیامت روز حساب، روز کتاب، روز صراط، روز سؤال، روز بررسی است. اینا همش هست. بنابراین یه موقعی نگیم که خدا مثلا چرا به فلان ظالم، مثلا به این سلاطین، پادشاهان، کسانی که دنیا ظلم جنگ را میندازن فرصت داده. چون دنیا اساساً اول دار اختیار، خداوند اختیار کرده که هر کس در دنیا اختیار داشته باشه. و ثانیاً دنیا محدودتر از اون هستش که جزای بسیاری از کارهای انسان باشه. وقتی که یک نفر به خاطر نماز پاداشش بهشت هست، کسی که مطیع خداوند هست، عبادت خدا رو میکنه، دنیا چجوری میتونه جزای اینو بده؟ دنیا خیلی کوچکتر از اون هستش که جزای افراد خوب رو بده و همچنین کوچکتر از این هستش که بخواد جزای افراد بد رو بده. بنابراین دیر نمیشه، چون استمرار داریم ما از دنیا تا بی نهایت. بنابراین فوت نمیشه، دیر نمیشه این جزا دادن. این ما هستیم که عجله میکنیم یا عجولیم، یا فکر میکنیم که همه کارها باید همینجا جزاش داده بشه. ولی اینجور نیست. بسیاری از کارها ظهور نمیتونه داشته باشه. کسی که 10,000 نفر، 100,000 نفر، 1,000,000 نفر، 10,000,000 آدم رو کشته، چجوری میتونه جا جزا ببینه؟ امکانش نیست. پس این مهلت خداوند دلیل داره. اگه موقعی مهلت میده، گاهی وقتا برای این هستش که شخص توبه کنه، برگرده، جبران بکنه. گاهی وقتا برای این هستش که شخص اونقدر آدم بدی هست که از حد گذرونده، دیگه خیلی آدم بدیه، دیگه شورشو در آورده. خدا بفهمد قاعده استدراج داره، سن از تدرج هم من حس و لای علمون. اجازه میدیم آهسته آهسته ظلم کنه تا جهنمشو طولانی تر و عمیق تر بکنه. و دنیا هم نمیتونه جزای بسیاری از کارهای خوب یا کارهای بد انسان باشه. یک نظام جاودانه و ابدی نیاز هست. حالا من روایتاشو بخونم تو این زمینه تا این قضیه کاملا روشن بشه. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اسما ولهم عذاب مهين. سوره آل عمران آیه 178. میفهم اونا که کفر میورزند گمان نکنن که اگر الان ما بهشون یه عمر طولانی میدیم یا فرصتی بهشون میدیم به نفعشونه. نه، این فرصت پیدا کردن به نفعشون نیست. انما نملی لهم لیزدادوا اسما، ما به اینا فرصت میدیم تا گناهاشون رو زیاد بکنن. لیزدادوا اسما. بعد میفرماید چی؟ میفرماید که ولهم عذاب مهین، اینها یه عذاب خار کننده دارند. چون عذاب ها گونه های مختلفی هست، گاهی وقتا عذاب ها فقط دردناکه و عذابه، گاهی وقتا عذاب ها دردناک نیست بلکه خار کننده هم هست، یعنی توش حقارت و تحقیر وجود داره. انسان علاوه بر این که عذاب میکشه تحقیر هم میشه. یه موقع که از یه ظلم میکنه برن پای دیوار اعدامش میکنن، یه موقع اصلا تناب میرسن گردنش تو خیابون میچرخوننش بعد میرن اعدامش میکنن. یعنی هم حقارت در او وجود داره در جزا، تحقیر شدن و بعد هم به سزای عملش رسیدن. فرماید ولهم عذاب و مهین، برای کفار هم عذاب دردناک وجود داره هم عذاب مهین وجود داره. مهین یعنی خار کننده، یعنی درش ذلت وجود داره، که حالا نه انواع عذاب هست، الان نمیخوایم این بحث جهنم رو بکنیم. خب حالا برسیم به سراغ روایات. اول فرماش از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام هست که محضر مقدسشون صلوات خط بفرمید.
اللهم صل على محمد و آل محمد
ولئن امهل الظالم فلم يفوت اخذه وهو له بالمرصاد على مجاز طريقته وموضع الشجاع من مساق زيقه. میفهمد که اگر خداوند فرصتی میده به ظالم، اینجور نیستش که فراموش شده به حالا بلش کرده خدا هر کاری که دلش میخواد بکنه، بلکه اینجوری هستش که خداوند کمین کرده برای او بر سر راهش اون زمانی که جان به گلوی او میرسه، یعنی موقع انتقام الهی هم میرسه، موقعی که جان به حلق او رسده، گلوگاه اونجور که حضرت فرمود الان مجاز طریقه، اونجایی که آب در دهان فرو برده و استخوان گیر میشه، اونجا خدا دیگه انتقام خودش رو میگیره، دیر نمیشه این فرصتی که داده. یا میفهمد که ظلامت المظلومین یمهله الله سبحانه ولا یحملها، میفهمد که دادرسی ستم دیدگار رو خدا مهلت میده اما اهمال نمیکنه، کوچیک این رو خداوند فراموش نمیکنه، نادیده نمیگیره اینو، حتما این انتقام اتفاق خواهد افتاد. یعنی شخص به این موضع میفته، شوهری ظلم میکنه در حق همسرش، زنی ظلم میکنه در حق شوهرش، والدینی ظلم میکنه در حق بچه‌هاشون، بچه‌ها ظلم میکنه در حق پدر مادرشون، خواهر برادرشون، مدیر ظلم میکنه در حق زیر مجموعه، زیر مجموعه ظلم میکنه در حق مدیر و ولی نعمت و بالاتر از خودشون، یا پادشاهان، حکام، سلاطین، مدیران در حق زیر مجموعه خودشون ظلم میکنن. خداوند میگه اینها از دست نمیره، نادیده گرفته نمیشه. اگه یه ذره فرصت دادن برای این هستش که ما واقعا نادیده گرفتیم، اما موقع خودش، به طوری که خدا خودش مصلحت میدونه که کی این اتفاق بیفته. بعد میفهمد که لیس شیء ادعا الى تغییر نعمت الله و تعجیل نعمته من اقامت الا ظلم، فان الله يسمع دعوت المستحدين و هو للظالمين بالمرصاد. میفهمد در زوال آمدن نعمت خدا و شتاب بخشیدن به خشم و انتقام خدا، هیچ چیز مؤثرتر از این نیست که یه شخص تو ظلم خودش اصرار داشته باشه، داره یه ظلمی جنایتی در حق دیگران میکنه و اصرار هم داره، میگه این چیزی مهمتر از این، بیشتر از این که انسان اصرار داره روی گناه خودش، روی ظلم خودش، در این که خدا نعمتها رو از شخص بگیره و بر اون خشم و انتقام بگیره، مؤثر نیست. اینقدر مهمه که انسان وقتی که ادامه میده خداوند زوال نعمت داره میاره برای اون، نعمت رو ازش میگیره و اون رو مورد غضب خودش قرار میده. بعد حضرت میفهمد که خداوند دعای ستم دیدگان رو میشنوه و در کمین ستمگران هستش، دعاها رو میشنوه، اما زمان داره برای هر چیزی. هر چیزی بخواهیم که میفهمون خداوند برای هر چیزی قدری قرار داده، زمانی قرار داده. لکل شیئن عجلون، هر چیزی عجلی داره، باید عجلش برسه دیگه. وقتی رسید خداوند اون انتقام و انجام خواهد داد. خب مظلومین چی میشن اینجا؟ خداوند میفهمد در روایت داریم مظلومین به خاطر ظلمی که بهشون شده اونقدر خداوند در برای اینها جبران میکنه که امام صادق علیه السلام میفهمد اون کسی که در حق ظلم شده میگه ای کاش تو دنیا همیشه به من ظلم میشد، ای کاش من رو با قیچی تکه تکه میکردن. یعنی اینقدر خداوند، چون حیات جاودانه است دیگه، ابدیه، و به قدری خوب و زیبا خداوند ظلمهایی که به افراد شده جبران میکنه که شخص از اینکه بهش ظلم شده ناراضی نیست، میگه حالا ظلم شده، الان خداوند به بهترین شکل اونم در مقیاس جاودانه خداوند برای من جبران کرده. خب خیلی برای شخصی که الان مظلوم هست خوشحال کننده است. فرمایش بعدی از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم، میفهمد ان الله یمهل الظالم حتی یقول قد احملنی ثم یأخذه اخذة رابیه. خداوند به ستمکاران به گونه مهلت میده که او فکر میکنه که خدا او رو واگذاشته، بعد سپس خدا او رو به صورت با یک کیفر سختی او رو اخذه اخذتن رابیه، با یک کیفتی سخت میگیردش. یه موقعی که اصلا گمانشو نمی کنه. شما شاه رو دیدید، صدام رو دیدید، سلاطین منطقه رو تو این 30 سال انقلاب، ما چقدر قذافی رو دیدیم، نمیدونم دستگاه شاه، سلطنت رو دیدیم، وزرا رو دیدیم، نماینده ها رو دیدیم، هزاران هزار از این ظالم ها ما دیدیم که خداوند از همشون انتقام گرفت، به خیلی هاشون به بدترین و ذلیلانه ترین مرگ مردن. شما شاه رو ببینید، خطوط قربت در جایی که هیچ کشوری حاضر نبود قبولش بکنه، تمام کشورهایی که این به خاطرشون به ملت ایران ظلم کرده بود، آمریکا، اروپایی ها، حتی کشورها خیلی دوستشون، کشورهای دم دستی، هیچ کدوم حاضر نبودن او رو بپذیرن. به ذلت و خاری با درد از دنیا رفت. حالا این که جزاش نیست، این فقط اخذ دردناکه، اخذ کیفر سختی هست که اخذ فعلا میگیرنش. قرآن میگه اینها رو فرشته ها با پس گردنی از دنیا خارجشون میکنه. فرشته های دنیایی وقتی نوبت مردن اینا میرسه، یزربون ادبارهم، همچنین با پس گردنی میزنن که جان اینها با پس گردنی در میاد. و وجوههم، فرشتگان برزخ و ملکوت، با سیلی از اینها استقبال میکنن. حالا این تازه شروع داستان هست. خب باید بشینن ذره ذره به سزای اعمال این میرسن. یکی از خلفای جور با پسرش قرار میذارن، نمیدونم این داستان براتون تعریف کردم یا نه، که اگر هر کدوم زودتر مردن او بیاد به خواب دیگری، حالا یا پدر به خواب پسر بیاد یا پسر به خواب پدر بیاد، خبر بدن که اونجا چه خبره. بابا که خودش از خلفای جور بوده از دنیا میره، پسره خب منتظره، میگه الان بابا میاد خوابم، امروز، فردا، هفته بعد، ماه بعد، نه بابا نیومد، سال بعد، نه نیومد. 10 سال طول میکشه. ببین میخوام بگم زمان ها چجوریه. ده سال طول میکشه. بعد 10 سال یه شب پسر پدر رو خواب میبینه، میگه بابا تو وعده کردی بیای به ما خبر بدی چی شد. گفت اینجا اوضاع خیلی خرابه، من اصلا ظلمهای زیادی که به آدمها کردم هیچ کدوم هنوز پروندهشو باز نکردن، اصلا جنایتهایی که کردم و ظلمهایی که کردم و اذیتهایی که کردم، من فقط تو طول این 10 سال در مورد یکی از ظلمهام، اونم به یه اسب، به یه اسب در حال عذاب کشیدنم. اونم به این خاطر بود که یه آدم نالایقی رو به شهرداری منصوب کردم. این شهردارم آدم دزدی بود، یه پلی ساخت، پل ضعیفی روی یه رودخونه، یه موقع اسبی داشته بود اونجا رد میشه، پاش گیر میکنه توی پل میشکنه. و من تا الان گیر پای اون اسبه هستم، دارم جزای اونو میدم. حیوان خدا، خب حیوان شعور داره، شخصیت داره، احترام داره در نگاه الهی. همه حیوانات شخصیت دارن. شما مرکب که سوار میشی، حضرت میفرمان شما حق ندارید مرکب رو تو صورتش بزنید، شخصیت داره، احترام داره. اگه میخوای مثلا فرض بفرمایید حرکت بکنه، دیدی که با یه شلاق چیزی میزنن که این حرکت بکنه، باید به گونه باشه که دردش نیاد، بعد تو صورتش هم نزنید، بعد بیشتر از 2 نفر هم حق ندارید سوارش شید. تازه وقتی هم میخواهید سوارش بشید حق ندارید بایستید. اگه ایستاده یه جا سوار مرکب بشی وایسی با یکی کسی گپ بزنی، ظلم میشه به حیوان. بیا پایین، حرفتو بزن، با حیوان که سوار بشی راه به تو بکش برو. ظلم این در حق حیوان. در روایت نفر سومی که سواره مرکب میشه جهنمیه. به گیاه هم انسان حق نداره ظلم کنه، گیاه هم شخصیت دارن، نمیشه آدم یک گیاهو بهش ظلم بکنه. حیوانات همه اینجوری هستن. حالا ما آدم‌هایی که حیوانات رو در استخدام هوس‌های خودشون در میارن، ظلم دیگه. من الان شکمم سیر غذا احتیاج ندارم، پاشم یه تفنگ بگیرم دستم، پاشم برم هی حیوان بکشم، بیام اینو بکشم برای شکم خودم، پرنده ها رو بزنم، نمیدونم حیوانات رو بزنم. شما توی فیلم ها نگاه کنید، فیلم های واقعی ها، من چند تاشو دیدم همین چند روز پیش، دیدم یه چند تا شیر حمله کردن به یه گاو، این گاو رو زدن زمین، تا زدن زمین فهمیدم بارداره این، تا فهمیدم بارداره همه شیرها رفتن کنار، شروع کردن بازی کردن، اصلا کاری نداشتن پایین گاو پاشه برگرده به گله خودش برسه. دقت کنید، یا یه پلنگ، اینو من با چشم خودم دیدم که یه میمونی رو حمله کرد بهش، بعد از یه کشتش دریدش، میخواست بخوردش دیگه، دید بچه داره، بچهش از شکمش افتاد، وقت زایمانش هم بود. نمیدونی شما این پلنگ چقدر درد کشید. این بچه رو برداشت، نوازش کرد، با خودش برداشت بود بشه بچه های خودش، پرستاری از این بچه، به مادرم دیگه دست نزد، اصلا نخورد. یا اون شیری که دیدید دیگه، دیگه تو اون همتون دیدید دیگه، که وقتی میفهمه که اون حیوانی که کشته باردار بوده، یه ماده شیری هم شکار میکنه دیگه، چون معمولا تو شیرها معمولا ماده ها بیشتر حمله میکنن. از قصه مرد شیره، از قصه مرد که من یه کسی رو کشتم که بچه داشته. وقت آدم ها به خاطر هوس های شکمیشون پاشون اصله دستشون میگیرن، میرن حیوان میکشن که من شکم رو میخوام رو هوا و هوس، هوس شهوت شکم، حیوان ها رو میکشن، از خانواده هاشون جدا میکنن. اینا حیوان شخصیت دارن حیوانات. در اسلام ما حقوق حیوانات داریم، خیلی هم قوانینش سنگینه. و به کسی که پیغمبر فرمود دخلت امرأتون، دخلت نار امرأتون فی هرتن، یه زن به خاطر یه گربه میره جهنم، که به گربه مثلا بیاد در خونه قضا بخواد خانومی بهش قضا نده، خب گربه است، شخصیت داره، حالا یا ماده است، اتفاق باردارم باشه یا بچه داره یا باید شیر بده به بچه هاش یا نره، فرق نمیخوره. بالاخره حیوانی که سراغ ما میاد یه شخصیت حقیقی اومده سراغ ما، مثل آدم ها که شما ببینید به یه دونه درخت آب بدید میفهمد ثواب آب دادن به یک مؤمنه، مؤمنی که حرمتش از کعبه بالاتره، مؤمنی که حرمتش در روایت داریم از فرشتگان مقرب نزد خدا بالاتره. وقتی شما به یه درخت آب بدید انگار که به یه مؤمن آب دادید. چقدر درخت حرمت داره پیش خدا، شخصیت حقیقی داره، محال تجلی خدا، جلوه خداست. میشه آدم یه حیوان رو نابود بکنه، یه گیاه راحت نابود بکنه، یا طبیعت راحت ظلم بکنه بهش؟ خب اینا جواب داره. این ظلم ها همه انتقام میاره برای انسان، بدعاقبتی میاره، گرفتاری میاره برای انسان. حیوانات هم اینو میفهمن. پس اینجور نیستش که یک کسی اگر ظلم بکنه هر کاری که کرد کرد. من اون وقت حالا گرفتار پای این اسبه هستم، شهردار نالایق مسخ کردم. حالا شما نام کنید اینا که تو کشور ما پارتی بازی رو پارتی بازی مسئول انتخاب میکنن. در روایت داریم اگر کسی یک کسی رو یه جایی منصوب کرد به عنوان مسئول بدونه که از اون لایق ترم هست، فقط خان الله و رسوله و المسلمین، خیانت کرده به خدا و رسولش و مسلمان ها. برای چی یه مدیر نالایق رو یه جا منصوب میکنی تو که میدونه این لیاقت این کار رو نداره؟ مسئولی. و در روایت داریم اگر کسی خودش رو برای یه کاری داوطلب بکنه، الان شما نگاه کنید تو این شورای شهر چند صد هزار نفر ثبت نام کردن مردم، بعضی واقعا دچار خودشیفتگی هستن، یعنی این مخونه خودش رو نمیتونه اداره کنه، زن و بچه خودش رو نمیتونه اداره بکنه، یا خانم ها شوهر و بچه هاشون نمیتونن اداره کنن، بعد میگم ما میخوام بریم برای مسئولیت های بالاتر. این شهوت مقام داره، شهوت شهرت داره، عقده حقارت داره، یا توهمات دیگه برش داشته، طمعهای مالی داره که من بدوام برم رئیس شم یه جا، نماینده مجلس شم، رئیس جمهور شم. من شوخی آدم بگه من میخوام میخوام رئیس جمهور شم و نماینده مجلس شم، خب آخه رو چه حسابی؟ تو چه لیاقتی داری، چه توانی داری، چه قابلیتی داری که فکر میکنی اگر بری اونجا جایگاه تو خدا هم قبول میکنه و امضا میکنه؟ هیچ کس به ریاستی نمیرسه که خداوند ریاستش رو امضا نمیکنه مگر اینکه اون جایگاهی که نشسته جهنمه. ما تو همین شهره یادمونه در اثر پارتی بازی همین سرات انقیابات با رشوه با پارتی بازی طرح ساخت پل رو دادن به یه آدم مهندس نالایق، پل رو ساختن، روز اول که میخواستن ماشین عروش رد شه ماشین پل شکست، 6 نفر اون زیر له شدن. حالا این 6 نفر بالاخره شوهر کسیه، پدر کسیه، برادر کسیه، ناناور کسیه، به شوخی 6 نفر کشته شدن. این کی میخواد جواب بده؟ اونی که پارتی بازی کرده این آقا رو گذاشته اونجا برای ساختن پل، برای خاطر پول، و اونی که این پل رو ساخته و اونی که مصالح بد به کار برده، یه مهندس یا شهردار یا یه کسی که میاد خانه انبوه میسازه مصالح بد به کار میبره، فردا با 2 ریشتر و 3 ریشتر و 4 ریشتر میریزه، این مسئول روز قیامت. من یه روز مشرف بودم، یه مأموریت یه روزه رفته بودم مشهد، همین نشسته بودم توی خونه، زلزله اومد دیگه، شما همه خبر دارید، یه زلزله تقریبا 6.1، من نشسته بودم داشتم چای میخوردم، همین نشسته بودم، ساختمون داره همینجور میره میاد، تموم شد، حالا مثلا 10-15 ثانیه لرزید و تموم شد. من به یکی از دوستام که میدونستم توی آسمون خراش کار میکنه طبقه 20 به زنگ زدم گفتم چطوری مهندس؟ طبقه 20 یه ساختمون. گفت ما اینجا که شروع کرد لرزیدن از این ور میخوردیم اون ور میخوردیم این ور. حالا شما فکر کن این ساختمون اگه با با یه مصالح ضعیفی ساخته شده بود میریخت، شیش شوخی ریز، دوتا چار و چار و هفته هم اومد، اگه میریخت چقدر کشته میشدن؟ ما ساختمون هم داریم اینجوری هستش. شما سر این ساختمون پلاسکو که ده ها نفر کشته شدن، خب شهرداری میاد تذکر میده آقا این ساختمون ناامر، ادامه ندید تو این، برای سوء استفاده مالی و اینکه تخلیه نکنن ادامه میدن، بعد فاجعه اتفاق میفته، ده ها نفر کشته میشن. حالا کی میخواد جواب بده اینو؟ گفت پرونده های ظلم هایی که من کردم هیچ کدوم باز نشده، تا الان گرفتار همون یه دونه پای اسب بودم. خداوند همه رو حساب میکنه، هیچی از دستش در نمیره. میگه عجله نکنید، هیچی از دست نمیره. حالا شما نها کنید، امام باقر میفهمد که قوم فرعون بنی اسرائیل اون همه ظلم میکرد، فرعون موسی و برادرش هارون علیه السلام دعا کردن، ببین خداوند چی گفت بهشون. قال الله تعالی لموسی و هارون قد اجیبت دعوتکما، اجابت شد دعوتتون، باشه ما جلوی فرعون رو میگیریم. بعد امام باقر میفرماد بین اینکه خدا گفت باشه ما انتقامش رو میگیریم، دعای شما اجابت شد، تا زمانی که فرعون رو غرق کرد 40 سال طول کشید. ببین چقدر قشنگ میگه حضرت، عمل الله لفرعون ما بین الکلمت اربعین سنتن، خدا با بین دوتا کلمه 40 سال به فرعون فرصت داد که جبران کنه، ولی فرعون این کار نکرد. 40 سال بعد تا اجابت، بعد ان عرفهو دارده بین ان عرفهو الاجابه اربعین سنتن، 40 سال طول کشید تا خداوند اون دعای بگفته بود که اجابت میکنم دعای شما رو، تا اجابت رو به اینها نشون داد. نه این خدا مثلا فلانی رو نابود کن، خدا همون موقع میگه باشه ولی بذار این زمانش بگذره، دعای شما اجابت شده ولی زمان میبره. شما هم حتما با چشم خودتون انتقام الهی رو در مورد هر کس که در حق شما ظلم کرده خواهید دید، خواهید دید، دیر نمیشه. بعد امام باقر میفهمد قال جبرئیل نازل تو ربی فی فرعون منازلتن شدیده، من در مورد فرعون با خدا سخت، جبرئیل میگه من صفر سخت با خدا بحث کردم. جبرئیل میگه علیه السلام، سلام الله علیه، میگه به خدا گفتم خدای این داره میگه انا ربکم الاعلا، من خدای برتر شما هستم. نگاه کنید، فقلت یا رب تدعه و هو وقد قال انا ربکم الاعلا، بهش فرصت میدی؟ این داره میگه من خدای بزرگ شما هستم. خدا چجور جواب میده؟ خدا حوصله زیاده. قدیمی ها میگفتن که حرف خوبی هم بود، صبر کوچیک خدا، حالا اینم از بعضی از روایات گرفته شده، صبر کوچیک خدا 40 ساله، صبر کوچیکش دیگه خیلی عجله کنه، خدا عجول باشه اینجوریه، چون یه ابدیته، یه جاودانگی است عمر انسان. عمر هر انسانی قبلا گفتیم به اندازه عمر خداست، ما ها عمرمون ته که نداره، انتها که نداریم، ما مرگی برای ما که وجود نداره، که این بدنه که جابجا میشه، قبلا تو رحم مادر بودیم، حالا اومدیم به این دنیا، بعدم از اینجا از رحم دنیا میریم تو رحم برزخ، اونجا هم همینطور، بعد تا قیامت بعدم همینطور، همین بدن رو عوض میشه، ما که عوض نمیشیم، عمرمون بی نهایت. لذا خدا عجله ای نداره، چون نظام ابدیست، یک نظام کاملا عادلانه است. حالا به خدا چه جواب میده؟ انما یقول هازا عبد مثلک، میگه که یک کسی مثل تو داره این حرف رو میزنه به جبرئیل، میگه تو عجله داری؟ پیغمبر میگه خدا من به جبرئیل گفتش که همین داستان رو نقل میکنم، اینما یقول هازا مثلک من یخاف الفوت، کسی که میترسه فوت بشه، انتقام فوت بشه، از دست بره، یه زودتر اینو بزن نابودش کن دیر نشه. دیر نمیشه که، ما هیچ چیز دیر شدنی اصلا تو دستگاه خدا نداریم، هیچ سوخت و سوزی نداریم که میگن دیر و زود میشه، ولی سوخت و سوز دیر و زود داره، ولی سوخت و سوز نداره. هیچ چیز نابود نمیشه، هیچ چیز نمیسوزه، هیچ چیز از بین نمیره، همه چیز ثبت شده است. شما به یه مورچه هم ظلم بکنید ثبت شده است، به یه مورچه هم ظلم بکنید ثبت شده است، سر جای خودش هست، از دست نمیره. مثلا یک کسی بیاره من خودم یادش رفته دیگه، نه خدا یادش نمیره، خدا خونه ما یادمون نره، توبه کنیم جبران کنیم، بالاخره حق الناسی هست، یه جوری ظلم هایی که شده جبران بکنیم در مورد بندگان خداوند. پس این مهلت ظالمی که خدا مهلت میده به ستمکارا دلایل گوناگونی داره. یه روایت دیگه براتون بخونیم در رابطه با افرادی که ظالم هستن. قل ظالمین لا یذکروننی فانه حقا علی ان اذکر من ذکرنی و ان ذکری ایهم ان الانهم. داوود به ظالمین بگو منو یاد نکنن، چون فرق نمیکنه، هر کس منو یاد کنه منم یادش میکنم. خوب یا ها؟ بعد هر کس آدم خوبی باشه، آدمی بدی باشه، به یاد من باشه منم یادش هستم. ولی اگه یه ظالمی یاد من کنه، یاد من این استش که لعنتش میکنم. میام خدا میگه، میگه من لعنتش میکنم که تو به بندگان من ظلم میکنی. یاد خدا بر اینجوری هست. نزد در روایت داریم که به ظالمین بگو یاد من نکنن، چون یاد من میکنن من با لعنت یادشون میکنم. این در مورد ظالمین هست. روایت داریم از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
فهمت اوحى الله عز وجل الی یا اخ المرسلین و یا اخ المنذرین انذر قومک ان لا يدخلوا بيتا من بيوت الا بقلوب سلیمه و السن صادقه و عید نقیه و فروج طاهره ولا يدخلوا بيتا من بيوتي ولا ولا احد من عبادي عند احد منهم ظلامتون فإني الأنه ما دام قائما بين يدي يصلي حتى يرد تلك الظلام إلى أهلها. چقدر زیباست. خداوند پیغمبر میگه خداوند من وحی کرد که ای برادر پیغمبر، ای برادر پیامبران، ای برادر هشدار دهنده ها، یعنی همون برادر پیغمبرانی که هشدار میدن، به مردم هشدار بده که تو خونه های من قدم نگذار. خونه های من یعنی عبادتگاه ها، مساجد، مگر اینکه دل هاشون رو پاک کرده باشن و زبان هاشون رو پاک کرده باشن، راستگو باشن و دست هاشون پاک باشه، عورت هاشون پاک باشه، آلوده به گناه و معصیت نباشه. و همچنین هیچ یک از بندگانم هم که بگردنش مظلمه ای و حقی نسبت به دیگران به دیگری دارد، قدم در هیچ یک از خانه های من نمی گذارد یا هر که این قدم بذاره، مگر اینکه چیه؟ میگه این اگه قدم بذاره تو خانه های من، بیاد تو مساجد در حالی که داره به دیگران ظلم میکنه، حقی گردنش هست، بدهکاری داره، حقی گردنش داره، داره خانوادهش رو ضایع میکنه، شوهرش رو ضایع میکنه، زنش رو ضایع میکنه، بچه هاش داره ظلم میکنه، به مردم داره ظلم میکنه. می وقتی میاد تو این عبادتگاه ها، تا زمانی که در پیشگاه من نماز میخونه و نیایش میکنه، من پیوسته نفرینش میکنم. خدا میگه مگر اینکه بره حق به صاحبش چیه؟ بله؟ برگردونه. این که میگن شما تو میخوای نماز بخونی، یه نخ لباسه، دکمه لباسه، هم قصیبی باشه قبول نیست. اینه میگه خدا میگه تو با ظلم به دیگر باید جلو من خجالت نمیکشی، حیا نمیکنی با ایستاده جلو من داره که داری ظلم میکنی بقیه، برو حق مردم رو بده و بیا. در روایت داریم خداوند حق مردم رو مهمتر از حق خودش میدونه، حق الناس مهمتر از حق خداست. میگه شما به حق مردم رو بپردازید، اینجوری دارید حیا مردم رو دزدی میکنید، له میکنید، هزار یه جور رشوه که میدیدید، رشوه میدید، نمیدونم نزول میدید، نزول میگیرید، بعدم پا میشید میاد نماز میخونید با بی حیایی پیش من. بدید حق مردم رو بدید بعد بیاید اینجا. خب بعد بحث بعدی بحث پشیمانی هست از ظلم و بحث علامات نشانه های شخص ظالم هست که دیگه چون فرصت نیست میذاریم انشاءالله برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.